من در کتابا در نیومده و کتابایی که فقط نظریه باشه، نه، این تجربه زیسته هزاران مادر شهیده که نشون میده برای یک زندگی روبه کمال، برای یک زندگی که متعالی باشه،
راهکارها اینه،
این راهکارها ایناست. بله. شما از این مسیر باید حرکت بکنید. در تمدن نوین اسلامی که حضرت آقا میفرماین، اولا که اونجا برای ما یک مسیر رو روشن میکنن که در واقع همه ما زن و مرد باید یک مسیری رو حرکت بکنیم برای اون ارتقا و تکامله.
بله.
بحث من که در قسمت قبل عرض کردم خدمتون راجع به تمدن سازیه.
بله.
این که تمدن ما اگه وقت نگاه میکنیم به این که تمدن سازی اصلا یعنی چی، و در دوره های مختلف میبینیم که اتفاقای مختلفی در تاریخ افتاده ولی به همه تمدن نمیگن، هر از یاره میگن تمدن داشتن.
همیتوره.
خود تمدن اسلامی چرا تمدن اسلامیه و چرا میگیم تمدن نوین اسلامی؟ تمدن اسلامی به خاطر این تمدنه که در تمام ابعاد شؤون زندگی انسان برنامه داره، بحث فرهنگی داره، اقتصادی داره، و اینها اومدن چی شدن؟ نهادینه شدن در زندگی یک سری از انسان‌ها.
بله.
حالا ما این تمدن رو داشتیم، چرا می‌فرمایند که تمدن نوین اسلامی؟ به خاطر اینکه وقتی ما تو گام دوم قرار می‌گیریم، قرار دیگه اون اشتباهاتی که تو مرحله اول داشتیم دیگه نداشته باشیم.
بله.
و قرار یه الگویی به جهان بدیم.
نه آغازگر یه عصر جدید باشیم.
آغاز یک عصر جدیده. و بعد اینجا یه نکته‌ای هست که ما الگو اگه می‌خوایم بدیم، نمی‌خوایم الگومون مثل این بحث جهانی شدن، جهانی سازی بود. ما میگفتیم آقا جهانی شدن درسته چون جهانی میشه، حالا هر چیزی وقتی که رسانه‌ها قوی میشن خیلی افکار داره جهانی میشه.
بله.
ما در مقابل جهانی سازی میایستیم که کسی چیزی رو بخواد به زور به خورده ما بده.
درسته.
ما نسبت به جامعه جهانی خودمون هم همین نگاهو داریم. ما قرار نیست بریم به زور بخوایم الگوی اسلامیمونو به کسی در واقع تحمیل بکنیم، اما وقتی یه الگوی خوب، کما اینکه انقلاب اسلامی این کارو کرد،
بله،
امام خمینی رحمت الله علیه این کار رو کردن، وقتی اومدن این نمونه ای از زندگی که واقعا استقلال در اون بود، یک در واقع حالتی از انسانیتی که اون آزادی در خودش داره و زیر بار سلطه نمیره و توکل به خدا رو داره، ایشون عرضه میکنن از جای جای جهان بدون اینکه کسی بخواد مجبورشون کنه، میان این رو الگو برداری میکنن و ارادت دارن.
و چه افتخاریه برای ما خانم دکتر اصلانی که انقلاب های دیگر جهان از ما الگو گرفتن و ما یک انقلاب جهانی در حقیقت داریم. این برای ما یه افتخار خیلی بزرگه و من قطعا میدونم که با گام دوم انقلاب و بیانیه گام دوم انقلاب، اگر همونطور که شما دو بزرگوار فرمودید با دقت بهش توجه کنیم و در متن و بطن زندگیمون اون رو لحاظ بکنیم، فاصله بین نسل‌ها هم کم میشه. الان مثلا نسل جوان ما با ما فاصله داره، ولی این نسل‌ها، یعنی فاصله‌ها رو کمتر میتونیم بکنیم و شاید به تعبیری بگیم که فاصله بین باورها و واقعیت‌ها کمتر بشه.
بله. ببینید، باز همون برمیگردیم به این که این تجارب به درستی منتقل نشده. من یه مثال بزنم از سرتون. ما در تاریخ 14 خودمون یه خانم شهید، یه دختر خانم شهیدی داریم به نام شهید نسرین افضل.
بله.
ایشون در واقع یک دختر خانم 17-18 ساله هستن که چند بعدی هن. ببینید، ما جوانانمون امروز باید بهش توجه بکنیم که چند بعدی رشد بکنن. مثلا این دختر خانم جوان ما مربی شناس، مربی آمادگی جسمانی، مربی قرآن، مربی نهضت سواد آموزی، مربی بحث کشاورزی و سازندگیه. ببینید یک دختر جوان چقدر ظرفیت داره، چرا که هویتش و آرمانهاش رو شناخته.
بله.
و لذا در هر جهت داره تلاش میکنه و استعدادهای خودش رو میشناسه و این استعدادها رو به ظهور و بروز میرسونه و بعد هم نتیجه میگیره که من باید برم به جبهه هم کمک بکنم و امروز میدان عمل من، میدان خلق استعداد و توان من امروز کمک به مردمی است که در خطوط جبهه دارن زندگی میکنن. و لذا ایشون میرن به سمت کردستان و اونجا توسط گروهک کمله به شهادت میرسن. ببینید، این هویته و این، به قول شما، اگه ما بخوایم این فاصله رو کم بکنیم بین دو نسلی که داره شکل میگیره، اینه که ما اینها رو به جوانانمون بگیم، بگیم شما همین استعداد رو دارین، شما همین توان رو دارید که چند بعدی بشید.
ببینید، توانهای خودشون رو به خودشون نشون بدید.
بله، بله.
بارزش کنید.
دقیقاً. ببینید، جوانان ما الان گاهی اوقات اعتماد به نفسشون کمی پایینه و لذا چون اعتماد به نفس پایینه، رو میارن به ظاهر. یعنی ظاهر برای جوان دوست داره که ظاهر زیبایی داشته باشه، این اصلا بد نیست، اما در حد معمولش کاملا پذیرفته شده است. اما چرا بعضن بعضی جوانان ما تا این حد میرن به سمت ظاهر درست کردن و به نوعی توجه به تن؟ به خاطر اینکه اون اعتماد به نفسه و اون ظرفیت شناسی درشون اتفاق نیفتاده.
بله.
نمیدونن که یک دختری شاید 30 سال پیش در این کشور زندگی میکرد که این همه استعداد رو در درون خودش داشت و یه نمونه دو نمونه هم نبود. مثلا همین شهید نسرین افضل دوستانش تعریف میکنن، میگن یه بار ما رفتیم کنار دریاچه، ایشون رو هول دادیم داخل دریاچه و مثل یه ماهی از اون ور اومد بیرون. یعنی این آمادگی، این توان، اینها در همه بچه‌های ما هست، اما اینکه چگونه اینها شناخته بشه، چگونه اینها اعتماد به نفس پیدا بکنن
و به بروز و ظهور برسه،
بله، اینها نیاز به الگو داره. که اگه الگوهایی مثل شهید نسرین افضل، مثل شهید مریم فرهانیان و بسیاری از این شهدایی که در همین سن بودن و همین اخیراً در بین ما بودن، یعنی خیلی نمیگذره، یک قرن و دو قرن نمیگذره، یک چیزی شاید حدود بله در عصر حاضر هست، ولذا مطرح کردن این الگوها برای نسل جوان نه تنها این فاصله ها رو کم میکنه، بلکه ظرفیت های اونها رو به ظهور میرسونه. واقعا جوان انقدر ظرفیت داره که در چند رشته تلاش بکنه، موفقیت کسب بکنه و مهارت بیاموزه، مهارت زندگی بیاموزه. خب همین خانوم در فکر میکنم 18-19 سالگی ازدواج میکنه، بسیار ازدواج ساده و پایدار که خب بعد از یک سال همه شهادت میرسه. میخوام بگم که گام های پیشرفت و ترقی رو جوان خیلی زودتر میتونه طی بکنه، به شرطی که این الگو رو داشته باشه، این اعتماد به نفس رو داشته باشه، به شرطی که مسئولان ما فضای مجازی رو مدیریت بکنن. شبکه ملی اطلاعات واقعا در گام دوم بسیار ما نیازمندیم، چون من عرض کردم ما باید به سمت اقتدار دیجیتال بریم.
بله.
و برای اقتدار دیجیتال ما حتما نیازمند شبکه‌های ملی هستیم که هم اطلاعات لازم رو به مردم بدهم.
بله.
فضای کسب و کار رو ایجاد بکنه در این فضا و در این حال آسیب‌هاش به حداقل برسه.
متشکریم از شما. حرکت‌های جهادی، فراز و نشیب‌های انقلاب و مشکلاتی که به هر حال در هر جا و هر کشوری وجود داره برای کشور ما بوده، اما در این حرکت‌های جهادی، در این پیش قدم شدن ها، زنان در عرصه های مختلف خیلی خوش درخشیدند و حتی من یادم هست که رهبر معظم انقلاب از زنان به عنوان رهبران نهضت یاد کردند. با توجه به صحبت های امروزمون و با توجه به موضوعمون، یعنی زن، هویت و گام دوم، با محوریت بیانی گام دوم انقلاب، میخواییم راجع به توان افزایی هم صحبت بکنیم. شما هم همراه ما باشید از طریق رادیو گفتگو، سایت رادیو گفتگو، تلویزیون تعاملی تیوا و همچنین از طریق نصب نرم افزار ایران صدا برنامه رهنما رو ببینید و بشنوید. شما شنونده برنامه راهنما هستید. این برنامه از هفته گذشته آغاز شده و تا پایان دهه فجر هم از ساعت 13:30 تا 14:30 به شما تقدیم میشه. راهنما برنامه‌ای در جهت تبیین گام بیانیه دوم انقلاب اسلامی. این برنامه با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب به شما تقدیم میشه و یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکاران دهه مبارک فجر رو خدمتون تبریک میگم. در 17 روز از بهمن ماه با موضوع زن، هویت و گام دوم همراه شما هستیم به اتفاق خانم دکتر معصومه پاپی نژاد، مشاور امور بانوان سازمان فنی حرفه‌ای کشور، و خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح و مدرس دانشگاه. خانم دکتر پاپی‌نژاد، چگونه توان افزایی زنانمون رو بالا ببریم؟ یک مسئله مهم که در گام دومم بهش اشاره شده در بیانیه گام دوم.
در خصوص توان افزایی به نظر من میرسه که خب ما اگر بخوایم نگاه بکنیم به 40 سال گذشتمون،
بله،
خب بله، ما الان بیش از نیمی از دانشگاه هامون، یعنی حدود فکر میکنم تا 60% از دانشجوهایی که دارن جذب میشن خانوم ها هستن، و حالا در مقاطع مختلف و بحثایی توان افزایی مختلفی وجود داره. میخواییم به این اکتفا نکنیم دیگه، قراره به این اکتفا نکنیم. من مدلی که فکر میکنم برای اینکه بتونیم توان افزایی بهتری داشته باشیم، یعنی در واقع زنان ما توانمند بشن در عرصه‌های مختلف، یعنی اگر ما برای زنها دو عرصه رو داریم طرح میکنیم، میگیم در واقع عرصه اجتماعی میان برای شغلشون کار میکنن،
بله،
حالا اون عرصه اجتماعی میتونه محل کارشون باشه، میتونه دانشگاه باشه، میتونه جای مختلف باشه، یکی عرصه خانواده است، باید در هر دوی اینها توانمند بشن. به نظر من روش هامون رو ما باید یه مقدار تغییر بدیم. ببینید روش هایی که خب ما این کرونا در واقع خب خیلی بدی های زیادی داشت، اما یکی از حسنایی که داشت این بود که ما اومدیم اون روش سنتیمونو که برخی از کلاس ها رو واقعا میشد مجازی برگزار کرد، اما ما نمیخواستیم بسترها رو آماده بکنیم، باعث شد بیاییم بسترها رو آماده کنیم و دوره های مجازی، کلاس های مجازی برگزار بکنیم.
بله.
ما باید بدونیم که اگر قرار ما حرکت بکنیم به سمت تعالی بیشتر، بخوایم تمدن سازی بکنیم، باید جنس توانمندی هامون تغییر بکنه. اگر ما تا الان کلاس هامون، من تاکیدم روی مدرسه خیلی هست، نکته هم هست در این خصوص میخوام عرض بکنم، ببینید مدارس ما مادام که بوده همیشه متکلم وحده بوده معلم، همین الان هم برخی کارهای کارگاهی انجام میشه، از بچه ها میخوام پژوهش ها و تحقیقاتی بکنن، اما اگر ما یه مقدار بریم و در زندگی های بچه ها دانش آموزان دقت بکنیم، میبینیم خیلی از این کارها رو الان در واقع شما دیدین خودتون دیگه در جامعه، مادرها میگن ما داریم دوباره تحصیل میکنیم.
بله.
اگر ما میایم پروژه‌ای رو تعریف میکنیم برای دانش آموز که خودش انجام نمیده، این فرقی با همون روش متکلمی که از اول بوده و همون روش مدل سخنرانی و اینها نداره.
بله.
بنابراین باید در واقعا و حقیقی بیاییم روش ها رو تغییر بدیم،
بچه ها رو درگیر کنیم.
بله. واقعا این در واقع حالا این درگیر کردن مدل های مختلف داره. ببینید یکی از این تغییرات برمیگرده به بودجه. ببینید ما وقتی اگر میخواهیم در آموزش و پرورشمون
تغییری
درستی داشته باشیم، ما باید بچه ها رو، ما به خاطر اینکه با نوجوان ها خیلی کار میکنیم، یکی از در واقع کارهایی، برنامه هایی که باعث میشه دانش آموزان، اون نوجوانان یک در واقع حالا هر چیزی که هر مفاهیمی رو که ما میخوایم بهشون آموزش بدیم و به صورت غیر مستقیم و خوب یاد بگیرن، برنامه هایی که اردویی میبریم.
بله.
و تو اون اردوها حالا برای اینها میایم کارگاه های مختلف، حتی سناریوهایی ما مینویسیم که مثلا اینجا ما اینو بگیم پس اون اینو بگه این شکلی بشه. خب اینا هزینه میبره دیگه، وقتی شما میخوای سفر ببری، اردو ببری و اینها.
بنابراین این گام ابتدایی برای توان افزایی باشه برای بچه‌ها.
چی رو میفرمایین که کامل
همینه اردوهایی که میفرمایین؟
بله قطعا. اصلا ببینید الان دیگه اون مدلای آموزش مستقیم که بشینیم بگیم دو تا چهار تا، اصلا جواب نمیده.
نه جواب نمیده،
اصلا جواب نمیده. و این بحث آموزش‌های مجازی هم همینو نشون داد. باید ما دنبال روش‌های نوینی باشیم که بتونیم بگیم که آقا در نهایت اینو یاد میگیره دیگه، اینکه بخوایم مستقیم یک آموزشی رو بدیم انجام نمیشه. نکته‌ای که تو این موضوع نسبت به زنان در واقع مطرح هستش اینی که ما در خصوص بانوان میگیم بانوان نقش در واقع آموزشی دارن، تربیتی در خانواده و در جامعه دارن.
بله.
حتی بیانات مقام معظم رهبری و امام رو که نگاه میکنیم میبینیم که میگن زن در اجتماع باشه، در امور اقتصادی اجتماعی اینها حضور داشته باشه، اما یه تبصره بهش میزنن که اون کار اصلی زن تربیت جامعه است.
بله.
خب این تربیت جامعه، من در گام دوم این توقع رو به عنوان یک زن، به عنوان به هر حال یک فعال اجتماعی تو این جامعه دارم این هستش که ما حداقل در آموزش و پرورشمون بتونیم یک تحولی ایجاد بکنیم.
درسته.
و در این تحول علاوه بر این که به معلم‌ها بهای بیشتری داده میشه، روش‌های آموزشیمون تغییر میکنه، در مدیریت آموزش پرورش، در سبک اداری آموزش پرورش بیشتر به سمت زنان بریم.
درسته.
ما اگه میگیم که زنان در واقع نقش تربیتی در جامعه دارن، من سوالم اینه آیا ما واقعا تو سال‌های گذشته این نقش تربیتی رو از خانواده آوردیم تو جامعه؟ یعنی زنان تونستن بگن که آقا ما الان در این گستره جامعه جایی هستیم که به طور عمده حکومت و دولت و نظام برای ما اینو در نظر گرفته که ما داریم نقش تربیتیمون رو تو جامعه هم ایفا میکنیم.
همون صحبت ابتدایی خانم دکتر اسلانی هم در حقیقت به همین شکل بود یا با همین محتوا بود. حالا این انقلاب اسلامی که نقش آفرینی رو برای زنان در همه عرصه های انقلاب و در همه محورها به ارمغان آورده، به خصوص اگه اشتباه نکنم خانم دکتر اسلانی، اگه اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، محور هفتم یعنی ترویج سبک زندگی بله. ایرانی اسلامی میتونه مصداق بارزی از صحبت‌های خانم دکتر پاپی نژاد هم باشه.
بله دقیقاً. ببینید اگر که توان افزایی رو ما همونطور که فرمودن جدی بگیریم،
بله،
در واقع یک کشور دائما یادگیرنده خواهیم داشت.
همینطوره.
یعنی به صورت دائم شما ببینید، مثلا حالا اگه اجازه بدید همین اصلا برنامه من شروع بکنم، چون حضرت امام فرمودن که صدا و سیما دانشگاه انسان بله. سازی است. ببینید اگر مخاطب این برنامه فرض فرمایید که مخاطب عام باشن، ما باید یک گونه مطالب رو مطرح بکنیم. اگر میخوایم راهکار ارائه بدیم، طبیعتا مخاطب این برنامه باید بعضی از مسئولینی باشن که میخوان دنبال مطلب هستن، دنبال این هستن که ایده های نوعی رو بگیرن. خب ببینید، پس از صدا و سیما هم اگه میخوایم شروع بکنیم، باید برنامه ها اولا مخاطب محور باشه. وقتی که فردی حالا مطالعه ای داره، کاری انجام داده و میخواد راهکار ارائه بده،
بله،
بدونه که این راهکار به جایی در واقع منتهی میشه و استفاده میشه. پس یکی این که همه ارکان مجموعه کشور ما باید در واقع در حال آموزش و در حال یادگیری باشه. من تو همطور که خانم دکتر پاپی نژاد هم اشاره فرمودن، به صورت مستقیم دیگه جواب نمیده. یکی این که ما در بحث طرحایی که داریم، مثلا در گام اول سند ملی آموزش پرورش تولید شد، آیا چه برنامه‌ای ما الان داریم برای اینکه در گام دوم این عملیاتی بشه؟ دیگه در گام دوم ما نیاز نداریم بشینیم یک طرح
سند تدوین کنیم.
این اگر انجام بشه، دختر ما میدونه که چه وظایفی در جامعه به عهده داره،
بله،
پسر ما هم میدونه، چون مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی و تشریعی تهیه شده این سند
و این اجرایی شدنی جاری میشه در جامعه.
جاری میشه وقتی که این انجام بشه، اون توان افزایی دیگه نیاز نیست براش برنامه‌ریزی جدا داشته باشیم، اون انجام میگیره. وقتی که ما پیوند خانواده و دانشگاه رو داشته باشیم، الان بچه‌های ما وقتی وارد دانشگاه میشن، یک گسستی بین سیستم آموزشی و خانواده پیش میاد،
بله،
و باز اینجا ما یک خلأهایی رو میبینیم که دیگران براش برنامه‌ریزی میکنن. لذا این نیازمند یک برنامه‌ریزی جدی برای پیوند خانواده و نقش آفرینی خانواده. ما اگر بخوایم که یک توان افزایی داشته باشیم، نقش خانواده نباید منعکس بشه به سایر بخش‌های دولتی یا غیر دولتی. یعنی نقش خانواده تربیت، مدرسه باید به خانواده کمک کنه که این نقش تربیتی رو خوب ایفا کنه،
بله،
دانشگاه باید به خانواده کمک بکنه. بنابراین این مهارت افزایی باید در متن زندگی اتفاق بیفته. ما نمیتونیم یه برنامه جدایی براش داشته باشیم، منتها با اصلاح همونطور که فرمودن روش ها، با اصلاح اون چه که الان وجود داره، ما میتونیم این توان افزایی رو دائما ببینیم. شما ببینید در قبل ما دختر یک خانواده از مادرش و مادر بزرگش خیلی موضوعات رو یاد میگیره و توان افزا میشد، پسر خانواده همینطور. اما امروز حتی ما کاری کردیم که همه اینها منتقل شده به نهادهای مدنی، نهادهای مدنی هم نمیتونن نقشای خودشون رو خوب ایفا بکنن و این نسل جوان ما این وسط مونده، نه از خانواده اون چه که باید بیاموزه رو میتونه بیاموزه، نه از نهادهای مدنی به اون شکل تام و تمام میتونه اون یادگیری رو داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه که در گام دوم مخاطب محور ما باید باشیم برای این توان افزایی، مخاطبمون مشخص باشه در هر عرصه‌ای.
بله.
مخاطبمون مشخص باشه، پیام رو ما برای کی تولید میکنیم، قرار هست این پیام به کی برسه، و بعد اون نقش تعاملی. الان این هم که میفرمایید اون شبکه تعاملی که فرمودید، ببینید در همه کارها باید این تعامل وجود داشته باشه. حالا اگر فرصت بود من از زندگی از زهرا سلام الله علیها مثال میزدم که این در واقع فرایند تربیتی تعاملی چگونه اصلا وجود داره.
بله.
الگوهاش وجود داره، ما باید اینها رو نهادینه بکنیم و ازش استفاده
کنیم. خب یکی از صحبت‌های مقام معظم رهبری که فکر میکنم که یک شنبه یا شنبه هفته گذشته بود با کارآفرینان این بود که جوان ایرانی میتواند. خیلی جمله قشنگه، من اینو یادداشت کردم. این همون ما میتوانیم هست ولی به یک سبک و سیاق جدیدتر. جوان ایرانی میتواند، این جوان شامل زنان و خانوم ها هم میشه. چگونه این جوان ایرانی میتواند رو به منصه ظهور بذاریم؟ خانم دکتر پاپی نژاد، ضمن اینکه ما حدود 4 دقیقه وقت داریم،
من اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم تو جواب سوال شما. خب میشه جوابای مختلفی داد، یه جوابی بدم که به سازمانمون ارتباط داشته باشه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سازمان فنی حرفه‌ای کشور، خب وظیفش در واقع مأموریتی که براش تعیین شده،
بله،
در واقع ارائه آموزش‌های غیر رسمی. این آموزش‌های غیر رسمی یعنی چی؟ یعنی شما الان ما اگر تشریف بیارین یه برنامه‌ای بذارین و بیایم مراکز ما رو بازدید بکنیم، ببینید که در مراکز ما شاید در گذشته ما حالا استانداردهایی که تدوین کردیم میگه باید طرف سیک داشته باشه.
خب بله.
چون برای این مقطع دیده شده بوده. شما الان تشریف بیارید در مراکز ما، میبینید من همین به مناسبت هفته زن یک بازدیدی از مرکز خودمون داشتم، میبینید که در کلاس‌های ما، کلاس‌های مختلفمون، کلاس‌های مختلف داریم، حالا معرق، نمیدونم چرمه، چیزای مختلف. بله. البته برای خانوما نه، اون من خیاطی رو عمدن نگفتم چون چون میگه خانوما میگن خیاطی. خیلی بس کلاس‌های نقاشی داریم، کلاس‌های خیلی کلاس‌های مختلفی داریم. حتی برای خانوم‌ها اخیراً کلاس‌هایی برای اینکه خودشون خودیار فنی بتونن باشن برای خودرویی که سوار میشن و اینها
دارن. بله، اونو دیدم و چقدرم جالب بود.
خیلی کلاس‌های مختلفی داریم.
استقبال خوبی هم شده.
در این کلاس‌ها شما اگه تشریف بیارید می‌بینید، چون این بحث توانافزایی و توانمندسازی زنان و اینها هست میگم و اینکه جوان‌ها میتوانن.
بله.
باید جوان‌ها رو مسئولین واقعاً باور کنن. نمیشه به جوان‌ها هیچ صندلی ندید. جوان‌ها رو ندیده بگیرید و بعد بخوایم بگیم که جوان‌ها میتوانن. ما تو این کلاس‌ها که اگه شما تشریف بیارید ببینید، بسیاری از کسایی که الان دارن تو کلاس‌ها شرکت می‌کنن، چه برادرها، چه خواهرها، چه خانم‌ها، چه آقایون شرکت می‌کنن، تحصیلات دانشگاهی دارن.
بله.
یعنی رفتن دانشگاه، این تحولی که اگه ما می‌خوایم تمدن‌سازی بکنیم باید یکیش اتفاق بیفته اینه. طرف رفته تو دانشگاه حسابداری خونده، ولی الان اومده میگه من با حسابداری نتونستم شغل پیدا بکنم، اومدم اینجا دارم مثلا کلاس چرم می‌گذرونم، کلاس سوخت می‌گذرونم، کلاس‌های مختلفی می‌گذرونم. ما تو اون بحث توانمندسازی اولا باید تمام ظرفیت‌های خودمون رو بشناسیم. اگه فنی حرفه‌ای، اگه آموزش پرورش، اگه آموزش عالی، اینا رو همه رو بشناسیم
و همراه
حالا اینها رو بیایم در برای نسبت به بازار کار و نسبت به نیاز جامعه، که نیاز جامعه بله. حتما بازار کار نیست، نیاز جامعه چی هم هست؟ خانواده خوبم هست، خانواده بله. متعالی هم هست. بیایم بگیم اینجا چه آموزش‌هایی بدیم.
درسته.
که اینا ارتقا پیدا کنن، به اون سمت برن. یک نکته نهایی عرض کنم خدمتتون. بله، حرکت‌های جهادی رو شما فرمودین، خانم دکتر اصلانی هم چند تا مثال زدن. ما یک خانم دکتر شهیده داشتیم همین اواخر.
بله.
خانم دکتر شهیده، خانم دکتر زهرا خدابندلو.
بله.
ایشون جهادگر بودن. یک نمونه امروزی تازه از کسی که شما می‌فرمایین که در ابعاد مختلف ایشون حضور داشته. یعنی ایشون دکتر داروساز بود، در بخش کرونا فعالیت می‌کرد، در قسمت سرطان فعالیت می‌کرد، اما یک معلم خیلی خوب بود. کارهای جهادی انجام میداد، کارهای فرهنگی انجام میداد، تو کمک‌های مؤمنانه بود. ابعاد مختلف ابعاد مختلف وجودی یک انسان از جمله زن رو به منصه ظهور گذاشته بود.
خدا بیامرزتشون و به روی همه شهدا صلوات میفرستیم. اما صحبت طلایی و پایانی خانم دکتر اسلانی رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. من میخوام عرض بکنم که در این جمله مقام معظم رهبری که جوانان میتوانند، یک ایهام خیلی ظریفی وجود داره.
بله.
و اون این هست که جوانان هم خودشون باید تلاش بکنن. یعنی من قبول دارم که باید زمینه فراهم بشه، اما ما یه نوجوانی داریم به نام شهید مرحمت بالازاده که ایشون 11 سالش بود و به جبهه اعزام نمیشد، ولی انقدر تلاش کرد از راه‌های مختلف. اینکه جوان خودش هم باید این انگیزه رو در خودش به وجود بیاره و به این توانستن خودش باور بکنه.
از شما خیلی متشکرم خانم دکتر اصلانی و خانم دکتر پاپی‌نژاد، دو بزرگواری که در برنامه امروز راهنما با موضوع زن، هویت و گام دوم مهمانان ما بودید. متشکریم. اما این برنامه راهنما رو تقدیم می‌کنیم به تمام زنان سرفراز انقلاب اسلامی که از آغاز تا کنون گام به گام
و یک ملت پیروزی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک ملت، یک صدا.
هم به جمهوری اسلامی رأی میدن.
بیش از 97% خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد نابوها تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت اما با رتبه جهانی.
صدای جمهور. بهمن ماه 1400 رادیو ایران موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز رادیو انقلاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما گرامیان، هموطنان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از این لحظه با بخش دوم برنامه های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. تا دقایقی دیگر برنامه اقتصاد در گام دوم به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 15:30 برنامه ساعت 24:01 تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد و در ساعت 16:30 میتونید شنونده برنامه امواج شبهه ویژه دهی فجر باشید. در ساعت 17:30 برنامه سایه روشن تقدیم به شما خواهد شد و خدمت شما عرض کنم امروز موعد اذان مغرب افق تهران ساعت 17:56 خواهد بود. در ادامه برنامه های امروز در ساعت 18 برنامه عصر انقلاب تقدیم به شما میشه ویژه سال روز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو در ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه و در برنامه فجر دانش رو در ساعت 20 تقدیم به شما خواهیم کرد. در ساعت 21 پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم ویژه برنامه سودای سیمرغ تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌ساز.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. گرامی میداریم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو و به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی درود و صلوات میفرستیم. دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو برنامه اقتصاد در گام